نوار شماره 886 دی قسمت چهارم کتاب آتش بدون دود جلد چهارم واقعیت‌های پرخون نویسنده نادر ابراهیمی
عجب پس اگر کاری کنیم که همه مردم اذهال بگیرن حزب طبقه کارگر زودتر به حکومت میرسه اینطور نیست آقای جر تنزتون رو برای خودتون نگه دارین اما همینطوره قدر صداقت من رو بدونید نمایش صفا و نجابت هم برای من ندید من شما را خوب میشناسم آلنی اوجا و میدونم که چطور به موقع خواب نما میشید سید میشید یشلی میشید امام زاده میشید معجزه میکنید و چطور به خاطر هدف هاتون مردم درست رو زیر دست و پا له میکنید پدرتون رو از پا در میارید و برادر بزرگتون رو دست میندازید من آلنی اوجا عطف به همین مسائل و دلائلی که دست دوستی به طرفتون دراز میکنم و شما را برای حزب میخوام حتی برای سازمان رهبری در منطقه گنبد و صحرا و اگر جز این بود به دنبال حکیم جوان و کم تجربه‌ای که در او به ای پرت و خلوت زندگی میکنه نمیفرستادم اینجا آدم هایی که سرشون به تنشون میارزه و اسم و رسم و قدرت و شوکتی دارن برای عضویت در حزب ما صف کشیدن اما من کسانی رو میجورم که جانمازشون رو دائما آب نمیکشن و معنای از هر وسیله‌ای باید برای رسیدن استفاده کرد رو به درستی میدونن و در عمل همین شعار رو به کار میگیرن متشکرم هرچه تحقیرم کنید در شأن منه بایسته بیش از اینها هم هستم و همینم که شما میگید تفاوتی حس میکنم البته اما در حد حس میمونه در حد عاطفه که با قول شما برای سرنگون کردن نظامی که نمیخوایمش و بر کار آوردن نظامی که میخوایمش هیچ خاصیتی نداره من سالها به وسیله غیر ترکمنها تحقیر شدم و دم نزدم حال چطور ممکنه به وسیله ترکمنی مورد بی‌حرمتی واقع بشم و تسلطم رو آنچنان بر خود از دست بدم که با یک مشت سر این ترکمن بی همه چیز رو بی دیوار بچسبونم و چنان بچسبونم که مجبور بشن برای جدا کردن سر از دیوار دیوار رو بتراشن نه بگید آقای جرجانی باز هم بگید دلم میخواد بشنوم یک بار برای همیشه شما میفرمایید که ما اگر بگذاریم مردم از درد به خودشون بپیچن و فریاد بکشن بچه های مطلقاً بیگناه دست دستی بمیرن و خاک بشن زنان و مردان در میون سالی یعنی در بهترین سالهای زندگیشون علیل و زمینگیر بشن ما زودتر به حکومت میرسیم اینطور نیست آقای جرجانی با این لحن احساساتی احمقانه نه اما مسئله از یک دیدگاه واقع گرایانه همینه که تو میگه آلنی اوجای تبرکش چوپان زاده چادر نشین گوشاتو خوب واکن آلنی یک بار برای همیشه اگر بخوای واقعا بخوای این نظام رو که قطعا نظام ظلمه زمین بزنی و یک نظام اجتماعی وابست به اتحاد جماهیر شوروی روی کار بیاری یا هر نظام اجتماعی دیگه خیلی زود متوجه میشی که نه فقط مجبوری به مرض فرصت خودنمایی بدی بلکه مجبوری حتی آتیش به خونه و خرمن خیشان خودت بندازی، گوسفنداشون رو سم بدی، به زنهاشون در تاریکی شبها به اسم این که ژاندارم هستی حمله کنی، فقط به خاطر آنکه علیه نظام پهلوی نفرت ایجاد کنی و به نفرت دامن بزنی. روی سخن حزب پیشگام ما با تاریخه، نبا یک مشت آدم گشنه گدای بدبخت که چه گندمشون خوب باشه چه بد، باز هم بدبختند. ما جهان رو میخواهیم و جهان تا به اوج دردمندی نرسه به سود ما قیام نمی کنه. حال نیو جای گلده دار چارق پوش. پس فعلا وظیفه هر پزشک وظیفه شناسی از دیدگاه حزب پیشگام شما ایجاد حفظ و توسعه مرضه. درست استنباط کردم آقای جرجانی؟ میدونی تو از اون بچه هایی هستی که هیچ وقت نمیتونن بدون آویختن به فوشهای رکیک حرف بزنن. اونها وقتی میخوان کسی رو تحسین کنن هم میگن مادر قعبه عجب قدرتی داره. با وجود این من تا ته خط با تو میام و به تمام سوالهات که با زخم زبونهای کودکانه زینت شده جواب میدم. وظیفه طب امروز ایجاد و توسعه مرض نیست. چرا؟ چون مرض به قدر کافی وجود داره. معالجه بنیادی مرض مسئله ماست که اون هم زیر پرچم پهلوی ممکن نیست و نباید ممکن بشه. زیر کدوم پرچم ممکنه؟ زیر پرچم سرخ طبیعتاً. آقای جرجانی، در گذشته نه چندان دور شما یه چیزهای دیگه‌ای میگفتید. انسان حق داره تغییر عقیده بده، انسان حق داره وقتی دید که عقیده‌ای درست نیست اون رو توف کنه و دور بندازه. تغییر عقیده دادن حقی است طبیعی، فقط و فقط به انسان داده شده. اما حالا، درست حالا و در این لحظه به اون چه میگید، یعنی به صحت نظرات جدیدتون صمیمانه اطمینان دارید؟ یعنی باور دارید که از راه درست میرید و از راه راست و از تنها راه راست؟ تو مثلا مرد علم هستی علی، این حرف های جاهلانه چیه که میزنی؟ درست و نادرست معنی نداره، همونطور که کج و راست، همونطور که خوب و بد، همونطور که صمیمانه و غیر صمیمانه و همونطور که کفر و دین. هر درستی در یک شرایطی نادرسته و هر نادرستی در یک موقعیتی درست. کج و راست هم همینطوره. هر کجی اگر به موازات اون قرار بگیری راسته، کاملا راست. جالبه، من تصورم این بود که اگر انسان به موازات کج قرار بگیره به جای یک کج دو کج وجود داره. خب و اگر همه به موازات کج قرار بگیرن چطور؟ آیا به تصور شما در اون حالت هیچ وسیله‌ای برای تشخیص کج راستی وجود داره؟ آلی، این نوع تفکر ظاهراً اخلاقی که شما دارید که در واقع ندارید و فقط در این لحظه تظاهر میکنید که دارید، چرا که نفعی در این تظاهر تصور کرده اید، مصیبت ها به بار میاره. ما نمیتونیم بدون انعطاف، بدون کج راست شدن، بدون معلق زدن و بدون تغییر وضعیت دادن متناسب اوضاع و شرایط به مقاصدمون برسیم و اصل مقصده. این رو همین چند لحظه پیش به تو گفتم و نشنیدی. راه مسئله ای نیست، آنچه در پایان راه قرار داره مسئله ماست. ما به خاطر نفس سفر سفر نمی کنیم تا به مسیر سفر اهمیت بدیم. بگذار یک قدم دیگه هم جلو بگذارم، یعنی آخرین و بلندترین قدم رو در راه تفهیم نظرات حزب به تو بردارم، به شرط آنکه دست از این لجبازی های اخلاقی احمقانه برداری. چه کسی میدونه که چه چیز واقعا درسته و چه چیز نادرست؟ کدوم راه قطعا راسته و کدوم کج؟ کج راست و درست و نادرست وجود نداره، برنده و بازنده وجود داره. یکی میبره یکی میبازه. اون کس که میبازه از نظر طرفداران برنده حامل نظریه نادرست بوده که باخته، و همین بازنده از نظر باختگان بر حق مطلق بوده و در موضع مظلوم. نه، بازی رو بی جهت و به خاطر یک مشت مهملات کش ندیم چوبان. بیا ببریم، حرف ما اینه، بیا ببریم و تا جایی که مقدوره در مقام برنده باشیم، با هر وسیله به هر ترتیب از هر جا. بعضی ها میگن، بارها شنیدم که میگن تقلب در قمار اوج نالوتیگریه. این حرف نمودار اوج سفاهته. قمار خودش ذات تقلبه، ذات حق بازی و ریاست. و وقتی تو درگیر ذات تقلبی، دیگه شریف بودن و برگ نزدن کاریست بسیار مبتذل. برای ما این مهمه که تو با پولی که از قمار در میاری چه میخواهی بکنی. همین، الباقی همه چیز مجازه. مجاز مجاز، حرف هم نداره. احمق هم شک میکنه. آل نیوجا، برمیگردم به اصل سؤالت و باز جواب میدم تا فراموشتون نشه. برای ما راه و کجراه هر دو به یک معنی، به یک معنیه. از راه هم میشه برگشت همونطور که از کجراهه. اگر آنچه میگیم در عمل غلط از آب در اومد، اصلاح میکنیم، تغییر میدیم، ترمیم میکنیم، تعمیر میکنیم، انکار میکنیم، تکذیب میکنیم. ورق لازم دیدیم بدون کمترین نگرانی تغییر خط مش میدیم. تغییر موضع، تغییر هدف، تغییر آرمان، تغییر تغییر. ما که نمردیم، سنگ هم که نیستیم. اینطور به نظر میرسه که من هم تا به حال این همین حرفا رو زدم و همین استدلال رو هم به کار گرفتم، اما امروز نوع بیان شما و صراحت شما زشتی و کثافت این نوع تفکر رو به من ثابت کرد. من یک اندیشه بسیار کثیف رو در بسته‌بندی کاملا تمیز ارائه میدادم که البته دیگه نمیدم. ضمناً قبل از اینکه از حضورتون مرخص بشم، پیشنهادی دارم که تا به حال به چندین نفر دادم و نپذیرفتن و زیان هم کردن. منو در نخستین فرصتی که به دست میارید بکشید آقای جرجانی، چرا که اگر کوتاهی کنید در نخستین فرصتی که به دست بیارم شما رو میکشم، به هر قیمت، به هر شکل. به هر قیمت و به هر شکل دقیقا جمع‌بندی تمام حرفا و نظرات توه، آلنی چوپان. و تو با همین عبارت بسیار کوتاه نشون دادی که تا چه حد با من هم عقیده‌ای. به هر قیمت یعنی حتی به قیمت خودفروشی، به قیمت خیانت، به قیمت رذالت. و به هر شکل یعنی از پشت، از روبرو، در شب، در روز، مردانه، نامردانه، جوان مردانه، ناجوان مردانه، بزدلانه و نفرت انگیز.
من هم جز این چیزی نگفتم آلنی اوجای تبرکش گله دار. ما به حکومت میرسیم به هر قیمت و به هر شکل.
آقای جرجانی، انکار نمی کنم که تمام چیزهایی که در این دیدار کوتاه از شما آموختم بسیار گرانبهاست و همیشه هم میگم که یکی از معلمان من، از بهترین معلمان من شما بودید. همین حالا هم به شما به من گفتید که کلمات تا چه حد ممکنه به انسان خیانت کنن و تا چه حد ممکنه عاجز باشن از اینکه نیت ما را منتقل کنن. من از این پس هرگز چنین اشتباهی رو نمی کنم و کلمات رو تحت تأثیر عاطفه و احساسم به کار نمی گیرم. خداحافظ آقای جرجانی.
تو رو باز هم می بینم آلنی، اونقدر زود که احتیاجی نمی بینم جواب خداحافظی تو بدم.
برای آلنی بسیار خوب بود که بداند دیگران به او چگونه نگاه می کنند. بار دیگران صدای خوش پرخواسته مدعی برخاست. من آمدم، من خواهنده پرتوقع سلامت، آسایش، شادمانی و آزادی. من آمدم تا نه در جهان جلادان که در دنیای دادگران زندگی کنم. چند روزی به عدالت، بی دغدغه. و این صدای آینار، نخستین فرزند، نخستین دختر مرال و آلنی بود. آینار به معنای مهناز است یا ناز ماه، به ملاحت ماه. آلنی گفت، در این توضیح زیرنویس بود، آلنی گفت دختر سیاسی بهتر از پسر سیاسیه. مردان انگار که برای حضور در معرکه سیاست به دنیا میان، اما زنان بر این میدان منت میگذارن که پادرون میذارن. هر جا زنی هست که به خاطر عدالت میجنگه، اونجا عطری پیچیده شیرین و شورانگیز و بهشتی. و دیری نگذشت که نخستین فرزند بغداگل و یماق هم از راه رسید با همون فریاد که من برای گرفتن سهم خیش از جهان بد تقسیم آمده ام. و او دختری بود که آیدنگ نام گرفت. در زیرنویس میگه آیدنگ مثل ماه، ماهگون. از علی سخن میگویم. پیش از این نیز گفتم علی محمدی که از دوستان سیاسی آلنی بود و صندوقدار گروه کوچکی که در گنبد تشکیل شده بود و دکتر خدر عقلی و چند تن دیگر از بنیانگذاران آن بودند و احتمالاً سرپرست گروه تندروی کوچکی که 2-3 سال قبل در تهران تشکیل شده بود و آلنی عضویت آن را پذیرفته بود. علی همان کسی بود که در جامعه مأموران خبر بازگشت آلنی از تهران را برای آقا اویلر و ملان آورده بود. علی قبل از این در تهران حروف چین چاپخانه بود و عضو نخستین اتحادیه کارگری چاپخانه که رضاخان آن اتحادیه را کشف کرد و خمیر. یک جوان آرمن رئیس اتحادیه بود که در خیابان کشته شد. صندوقدار اتحادیه هم علی محمدی بود که گریخت، آواره شد، به گنبد رسید و جا خوش کرد. آنجا پنهان کارانه زیست و مبارزه کرد تا رضاخان کبیر را باد برد. علی یک دایره المعارف کوچک متحرک بود و شگفت‌انگیز می‌دانست درباره همه جا، همه کس، همه چیز، کهنه و نو. علی دوست منحصری بود، عاشق دوستی، همیشه آماده خدمت. در هر جا که کسی را می‌خواستی تا به کاری سخت بفرستی، علی ایستاده بود. و این علی عجب خالص بود، هیچ کس را هم نداشت. از خیشانش کسی را خبر نبود، خودش هم خبر نمی‌داد ته لهجه شیرین و پر صفای شمالی داشت. آلنی از نخستین روزهای آشنایی به روح علی تکیه کرده بود، به بلور بیرنگ.
آلنی اوجای یموتی، تو مدت هاست که از بیمارانت، البته اون عده که دستشون تنگ نیست، پول میگیری و جنس هم مرغ و خروس و گوسفند و گندم خودت خبرداری؟
مگر میشه که بگیرم و بیخبر بمونم مرال آقایلر؟
خواهشم اینه که تو هم از خانواده هایی که دارن خوب بگیری. کارهایی هست که با پول ممکن میشه. دستمون تنگه، علی پول میخواد و نمیخواد از خدر عقلی بگیره. میگه حسابدار منم، اما اون کس که حساب پول رو داره خدر عقلیه. میگه خدر پولهاشو آخر شبها با انگشت مرطوب اونطور میشماره که من دوست ندارم و اصولا از آدمهایی که به عدد و رقم فکر میکنن خوشم نمیاد. درباره خدر که من سخت به او مدیونم، حرفایی میزنه که به دلم نمی نشینه، یا میشینه و میسوزونه. اما علی مرد خلاف گفتن نیست. میگه ظاهر و باطن خدر یکی نیست. میگه من خیلی زود از او جدا میشم و به راه خودم میرم. خب ما باید به داد علی برسیم، خیلی هم سریع، اما البته نه به هر قیمت، با گرفتن دستمزد کافی از اونها که درآمدشون کافیه.
خب همین کار رو میکنیم آلی، همین کار رو میکنیم.
در تاب زمان باز تابکی میخوریم. علی محمدی چندی بعد اولین چاپخانه گنبد را با نام چاپخانه صحرا در یک زیرزمین راه انداخت. چاپخانه صحرا به اندازه توقع علی از مال دنیا بود، کوچک کوچک با مقدار مختصری حروف به سه اندازه و یک ملخی.
ملخی منظورش یه نوع چاپ، دستگاه چاپ کوچیک ساده مسطحه که اصطلاحاً بهش میگن ملخی،
با مقدار مختصری حروف به سه اندازه و یک ملخی. اما مردی که آن دکی محقر را میگرداند مردی بزرگ بود و بزرگان همیشه جملگی از مشاهیر و نامداران روزگار نیستند و نبودند و نخواهند بود. علی تمام کارهای چاپخانه اش را خودش میکرد. در خلوت و تنهایی حروف را میچید، صفحه را میبست، ماشین چاپ را به کار میانداخت، خبر را چاپ میکرد و حروف را پخش میکرد سر جاهایشان. علی میگفت بزرگترین حرفهای دنیا را در کوچکترین چاپخانه های دنیا هم میشه چاپ کرد. کو اون مرد بزرگی که اون حرف بزرگ رو بزنه و پای اون حرف هم بمونه؟ آلنی امشب رو با هم باشیم، من با تو حرف دارم، با تو و مارال تو.
اگر امشبی وجود داشته باشه مال تو، درد که روز شب نمیشناسه علی جان. چه کنم که نمیشناسه؟ مارال ما هم که تکلیفش با ما نیست، با زنان پا به ماهه.
به هر حال کار مهمی دارم، اینطور خودتو غرق درد نکن. خب به هر حال این خبر خوش را هم که شام با ما هستی به مارال ما برسون، و اگر نبود به مادرم ملان، و اگر نبود به سچلی. بالاخره یکی باید پیدا بشه که یک لقمه نون سر سفره ما بذاره، نباید؟ اگر مهمان نداشته باشی چه میکنی؟
به خدا که ماهاست از خورد خوراکم خبر ندارم.
خب تهران که بودی همینطور بودی و تمام عمر همینطور میمونی. مرد یا به شکم خودش فکر میکنه یا به گرسنگی دنیا.
خب اون که فقط به شکم خودش فکر میکنه هم به اعتقاد تو مرده ها؟
آلنی امروز دیگه صحرا به یک حکیم الفی قانع نیست، و چنین حکیمی هم جواب دردهای عمیق مردم صحرا رو نمیده، به خصوص دردهای روحی مردم صحرا رو. تو آلنی زیادی فرو رفتی در خرد مداواهایی که هر کسی از پس اونها برمیاد، من جمله همین شاگرد دیاشا که چشمای خطرناکی داره.
یک روز اگر بخوای دستی از آستین در بیاری و فریادی بکشی که پشت هم رو بلرزونه، فرق میکنه که دکتر آلنی آق اویلر باشی یا حکیم آلنی علفی، و فرق میکنه که یک جراح صاحب نام و اعتبار باشی یا کسی که در یک کلبه روستایی در یک ده کوچک چهار زانو مینشینه، مرض رو بو میکشه و دواهایی تجویز میکنه. آلنی، تو اگر بخوای یک سازمان سیاسی بومی راه بندازی و در کنار مارالت یک مبارزی جدی رو شروع کنی که تا به حال صد بار گفتی چنین نقشی رو در سرت میپردارونی، در این صورت بهتره که منزلتی داشته باشی، کسی باشی که حکومت نتونه بگه او بیکار یه ولگردی، کلاه بردار بی سوادیه که مردم بی سواد رو فریب میده و تحریک میکنه. باید موقعیتی خاص داشته باشی، باید بتونی حرف بزنی، بنویسی، تحلیل و تفسیر کنی و همه اینها با این سوادی که تو داری و این وضعیت اجتماعی ممکن نیست. آلنی، حرف البته از القاب نیست، از توسعه امکانات به مدد عنوان و لقب، و حرف از انواع ابزار و سلاح‌هایی که در این جنگ به کار میاد. باید تا حد مقدور مسلح باشی و مجهز. یک جراح صاحب نام که چاقوی جراحیش مرده ها رو زنده میکنه، حرفش حرف یک روستایی گمنام پاپتی، یک اوبه دور که چندی خونه شاگرد یک پزشک رو کرده، خون شاگردی یک پزشک رو کرده و بعدم ادعای پزشکی نیست. آلنی، با اون چه میگم از بلندی فکر کن رفیق خوب هم سفر من. آلنی، از بلندی انگار کن که اندیشیدم و قبول کردم. چه کنم علی؟ دست مارال و بچت رو بگیر و راهی پای تخت بشو. دانشگاه تهران دو روز پیش پزشکان مجاز و حکیمان بومی رو دعوت کرده که برن به دانشگاه امتحانی بدن، وارد دانشگاه بشن و بعد از 3-4 سال رسماً دکتر بشن، البته اگر سواد لازم رو داشته باشن. برای مارال هم مدرسه عالی قابلگی هست، تازه راه افتاده، درجه علمی میده. مارال هم میشه دکتر و امروز توی مملکت ما زنی که دکتر باشه کمیابه، اسم و رسمش همه جا میره، به خصوص در خطه شمال که سرزمین منه و مهد نارضایی و نفرت از پهلوی، صاحب اعتبار میشه. بچه‌هایی که اونجا که او به دنیا میاره، بعدها سالها بعد وقتی بفهمن زنی که در کنار شوهرش بر ضد ظلمی جنگ، همون زنیه که اونها را به دنیا میاره، بو احترام میگذارن، اونها را به دنیا آورده، بو احترام میگذارن. مثل همیشه رویا میبافم و تا دور دست ها میرم، نه؟ عیبی که نداره، ما باید به دنبال رویا باشیم، اما البته رویایی که از یک طرف به واقعیت متصل باشه. برای اونها که فردا را میخوان، راهی جز این وجود نداره که فردا را با رویا بسازن. از جنس رویا حرکت کنید بدون تأمل. علی جان، یک روز همین کاری رو که تو الان داری با زندگی من میکنی، یک ملای تیزهوش به اسم یاشولی حسن با پدر بزرگم کرد. اینطور میگن که یاشولی حسن شبانه به آلاچق گالان میاد، به سلماز اوچی سلام میکنه، کنار گالان میشینه و به زمزمه میگه: گالان اوجا، این چه برون، فقط این چه برون، هر چی میخوای در این چه برون به اون میرسی، گالان. و پدر بزرگم که هرگز حرف هیچ کس بجز بوین میش و امر هیچ کس بجز سلماز را قبول نمیکرد، بدون بحث
حرف ملا را قبول کرد، در بست و بارش رو همون شب بست و بار صدها نفر رو و در بزرگترین کوچه صحرا همه رو به اینجا آورد، به اینجا که امروز بخش است و فردا شهر میشه و اندیشه وحدت صحرا از همین اینچه برون بلند شد و آلنی اوجا نخستین حکیم درس خوندی صحرا هم. قصه های گلن اوجایی یموتی رو بارها و بارها شنیدم آلنی، شاید زمانی در باری او کتابی بنویسم. میگن که ملا حسن به گلن میگه ایری بغوز برای تو کمه گلن، به تصرف تمام صحرا برو. و حالا علی میگه صحرا برای تو کوچک آلنی، صحرایی باش اما در صحرا نمون، فکر تصرف نباش، فکر تغییر دادن باش. خیلی ها شنیدن که پدرت زمانی فریاد کشیده بود من نیموتم نگو کلان، ترکمنم و ایرانیم. حال آلنی اغل آقایلر، اگر هنوز ایرانی هستی سهمتو از ایران بخواه و برای اون که سهمتو بخوای حضورتو اثبات کن. برای حضور مثبت مؤثر موقعیت مثبت مؤثر لازمه. مارال بانو حرفاشو چطور میسنجی؟